سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 ارکولی های گمنام در تهران است، آقای دنی با پاکی 30 سال از کشور آمریکا می باشند. من میکروفون ایشون رو باز کنم. آقای بیژن، جلسه در اختیار شماست.
صدا می کنم خانم. Hello, Danny. Back to you. Are you there?
I am here. Can you hear me?
Yes, sir. Loud and
Great.
Clear. Okie dokie. You have the floor. Please get started.
Fantastic. My name is Danny Marsh, and I am an alcoholic.
اسم من دانی مارش و من یک الکلی هستم.
And how cool is this to have a meeting where I am sitting in California talking to people around the world.
چقدر این زیباست، چقدر جالبه که من اینجا در ایالت کالیفرنیا نشستم و با دیگران در سراسر دنیا صحبت میکنم.
I am honored to be here.
من افتخار میکنم که اینجا هستم.
It's very strange because I can't see anybody except one other person, so it's a little odd and a little uncomfortable.
برای من یک مقداری این غیر مترقبه است و غیر معموله که من اینجا بشینم و صحبت بکنم، کسی رو نبینم و به غیر از یک نفر.
And I want to tell you all that if I'm a bad speaker, it's the fault of the translator.
میگویم که اگر بنده یک سخنران بدی هستم، تقصیر به گردن مترجمم هست. Yes.
My sobriety date is April 24th, 1990.
تاریخ هوشیاری من 24 آوریل 1990 می باشد.
I have a sponsor who knows he's my sponsor.
من یک راهنما دارم که اون آگاه است از اینکه راهنمای من هست.
I have a home group.
من یک گروهی دارم که گروه خانگی من هستند.
And I'm fully convinced that without Alcoholics Anonymous I will have no life.
من کاملا به این مطلب واقف هستم که اگر در الکلی‌های گمنام نباشم، زندگی ای بدون آنها نخواهم داشت.
If you're new to Alcoholics Anonymous, I want to welcome you.
اگر شما جدید الورود به الکلی‌های گمنام هستید، میخواهم شما رو بهتون خوش آمد بگم.
And I want to, if you hear nothing else, please know that for the next hour you're safe.
و اگر چیزی واقعا نمیشنوید، اینو مطمئن باشید برای یک ساعت آتی در جای امنی تشریف دارید.
We need nothing from you here.
ما از شما هیچ مطالبه‌ای نداریم.
If the best you can do is just sit and be quiet, welcome.
اگر بهترین کاری که میتونی ازتون برمیاد انجام بدین که بشینید و ساکت باشید، من بهتون خوش آمد میگم.
And if you're new to Alcoholics Anonymous, my prayer for you is that you can break that cycle of spree and remorse.
و اگر جدید الورود هستید، تازه وارد هستید، من براتون دعا میکنم که بتونید اون حلقه گناه و پشیمانی رو قادر باشید که بشکنید.
And know that for now the heat is off.
و بدونید که از این به بعد این این جرم و این مجازات بسته شده و وجود ندارد.
I love when I confuse the interpreter.
ایشون خیلی لذت میبرن که منو گیج بکنن با اون لغاتی که به طور و چیز به کار میبرن به طور خودمونی به کار میبرن.
It's the little simple pleasures in my life that make this all worthwhile.
این یکی از لذایز ساده زندگی منه که من میتونم این کارو اهمیت و بهایی داشته باشه براتون.
So I'm supposed to talk about step 10 this morning, which is continued to take personal inventory and when we were wrong promptly admitted it.
بنده قرار است که در رابطه با قدم دهم صحبت کنم که میگوید که ما ادامه دادیم به تهیه ترازنامه‌مون و هر جایی که قصوری دیدیم بلافاصله اقرار کردیم.
But first, let me just tell you I drank.
بعد اجازه بدید که راجع به داستان زندگیم و نحوه مشروب‌خوری باهاتون صحبت کنم.
And I did copious amounts of drugs for a really long time.
و من در کنار اون مقدار بسیار زیادی از مواد مخدر هم برای مدت بسیار طولانی استفاده کردم.
And if the talk about drugs offends the purists in Alcoholics Anonymous,
اگر من راجع به مواد مخدر صحبت می‌کنم و این باعث میشه که به بعضی از اونها که از پاکان هستند اهانتی بشه.
Then I want to tell you that our founders Bill and Bob, in Bill's story, he talks about going to a doctor, the doctor giving a sedative, and the next day Bill taking both gin and sedative.
اگر میخواهید که در این رابطه باهاتون یک مقدمه عرض کرده باشم این است که وقتی که بیل ویلسون و باب با هم آشنا شدن زمانی که بیل آن هنگام که بیل رفت پیش دکتر برای معالجش دکترش بهش یک مسکن آرام بخشی داد که ایشون اون آرام بخش و مشروب جینو با همدیگه مصرف کرد.
And in Dr. Bob's story he talks about taking pills in the morning to calm his shaky nerves so he wouldn't have to drink before surgery.
و اگر راجع به داستان زندگی دکتر باب صحبت بکنیم ایشون در صبحگاهان یک قرص مسکن مصرف می‌کردن که جلوی اون لرزیدن دست‌هاشو بگیره که بتونه بعداً در اتاق عمل حاضر باشه و کار خودش انجام بده.
And if drugs were good enough for our founders, they were good enough for me.
میگوین که اگر مواد مخدر برای اون کسایی که این برنامه رو راه اندازی کردن خوب بود و مؤثر و کمک میکرد، خب برای منم خوب بود و مؤثر بود و کمکم میکرد.
So if you're new and you hear confusing messages about what we're recovering from, please know you're safe.
پس بنابراین اینو گفتم که گفته باشم اگر یک صحبتهایی میشه که یه خود ضد و نقیض هست اینو به اطمینان خاطر بهتون میدم که شما در جای امنی تشریف دارید.
So I drank and I couldn't stop drinking.
بنابراین من شروع کردم به مشروب خوری و نمیتونستم مشروب خوری رو متوقف کنم.
And I freebased a lot of cocaine and
I don't
doing that.
من یه مقدار بسیار زیادی کرک کوکائین مصرف می‌کردم.
And I used to steal anything that said do not operate heavy machinery.
و من هر چیزی که میگفتش که اون موقع مصرف با ماشین های سنگین سرکار نداشته باشی، ماشین های صنعتی یا هر چی که از اون قبیل یا حتی اتومبیل، میگفت نکنید، من میکردم.
And it wasn't till I was about 3 years sober that I realized I had been stealing antibiotics.
واو. و تا وقتی که من به 3 سالگی در هوشیاری رسیدم متوجه شدم که من آنتیبیوتیک می‌دزدیدم.
And I never got high, but I never got sick.
و مصرف می‌کردم و هیچ وقتم از این بابت نشه نشدم و هیچ وقتم مریض نشدم.
And I grew up, I came from a really lovely family. I had a mom, a dad, a little brother, and a little sister.
من در یک خانواده که به دنیا آمدم که بسیار خانواده خوبی بودن. پدر داشتم، مادر داشتم، خواهر داشتم. Yes.
They didn't cause my alcoholism. They're not responsible for my alcoholism.
اونا باعث الکلی شدن من نشدن بودن من از بابت اونها الکلی نشدم.
My alcoholism if they caused my alcoholism I could go to therapy and drink like a normal person. And I'm bodily and mentally different from my fellows.
اگر اونها باعث شده بودن که من الکلی بشم میتونستم برم برای تراپی و اما داستان اینه که من از نظر بدن و فکر از بقیه متفاوت هستم.
And when I was 19 years old my little brother died in a mountain climbing accident.
وقتی که من 19 سالم بود برادر کوچکم در یک سانحه کوهنوردی جونش از دست.
And 3 weeks later I was taking a walk with my father and he dropped dead of a heart attack.
3 هفته بعد از این واقعه من با پدرم مشغول قدم زدن بودم و راهپیمایی می‌کردیم و یک دفعه پدر من دچار سکته قلبی حمله قلبی شد و جونش از دست داد. واو.
And it sucked. It really sucked.
و این واقعا به من خیلی 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 گران تموم شد. خیلی من اذیت کرد.
And it changed my life and had zero to do with my alcoholism.
این داستان باعث تغییر روند زندگی من شد. Did you say it was related to your alcoholism?
No, I said it had zero to do with my alcoholism.
و این روند و این سانحه باعث نشد که من الکلی بشوم. مثلا این ارتباطی روش نداشت. Okay.
But it took away all of the safety and security and comfort and everything I had known as a kid growing up, it ripped away in that 3 week period.
این در اون هفته وقتی این اتفاق افتاد تمام نقاط ایمنی و تمام تکیه‌گاه های من تمام باورهای من تمام چیزاش که میشه تکا میکردن تمام اینا رو از هم گسیخت و از هم پراکنده کرد.
And where my alcoholism took me was to the defective character of opportunism.
و این ناراحتی الکلی من منو به جایی رسوند که یک حالت بیماری موقعیت طلبی در من به وجود بیاد.
I got away with a lot of things that normal people wouldn't get away with. Because of the experiences of my life.
من تونستم از شهر خیلی چیز راحت بشم از محلک‌های زیادی بتونم درم به خاطر اینکه این مربوط میشد به الکلی بودن من در صورتی که افراد دیگری نمیتونستن همچین از چنین معضلاتی بتونن جون سالم به در ببرن.
Everybody in my life wanted to forgive me, help me, and believe me.
همه در زندگی من خیلی تمایل داشتن که منو ببخشن به خاطر اون کاری که کرده بودم و میخواستن که منو کمک بکنن.
I got to tell you, this is so weird doing AA. One of the men that I sponsor is here and listening, and he texted me and said, AA, one sentence at a time. It's bizarre and fantastic.
آقای دنی بفرمایم که در این صحبتهایی که من دارم میکنم یکی از شنوندگان من رهجوی من هستن و ایشون میگن که در الکلی های گمنام ما یک جمله و یک جمله و یک جمله صحبت میکنیم.
So if I lose my train of thought, I apologize.
بنابراین اگر من این سلسله افکارمو از دست میدم ازشون معذرت میخوام.
And I just realized that if I'm to talk for 40 minutes, that it's really only 20 minutes.
من الان متوجه شدم که اگر من برای 40 دقیقه قرار صحبت کنم در واقع من برای 20 دقیقه صحبت خواهم کرد.
which is fantastic. I can do 20 minutes.
برای من خیلی موجب خوشحالیه.
So what happened for me is I drank behind the tragedies of my life for a very long time and got away with all kinds of stuff because of those for a very long time.
میگویند که چیزی اتفاقی که افتاد این بود که من بعد از هر یک تراژدی بدبختی و فلاکتی در زندگی که برام پیش می اومد مشروب‌خواری میکردم و این روند ادامه پیدا کرد.
And where I ended up was a little apartment in the valley.
جایی که نهایتاً زندگی من بود، اسکان زندگی من در منطقه‌ای در ولی که در همین شمال لس آنجلس هست، من ساکن شدم.
I was dying of low self-esteem and self-pity.
من تدریجا داشتم میمردم در رابطه با نداشتن هیچ گونه اعتماد نفس و یا خود اتکایی به خود.
One of my grandfathers was a Russian immigrant who came to America with nothing.
یکی از پدر بزرگای من از کشور روسیه آمد که اصلاً هیچی در آه در وساطش نبود.
He spent 70 years building a bigger and better life for his children and his grandchildren than the one he was given as a child.
70 سال ایشون زحمت کشید که زندگی مرفه و خوبی رو برای بچه‌هاش و نوه‌هاش ایجاد بکنه، بسازه، در صورتی که در کشور خودش اصلا همچین موقعیتی رو ایشون ازش بهره‌مند نبودن.
And I was too loaded to go to the hospital when he had his heart attack.
You were too what?
Too loaded. Too.
Okay. و من وقتی که پدر بزرگ من دچار حمله قلبی شد، من خیلی نشه بودم که بخوام برم به بیمارستان بهش سر بزنم.
I was almost too loaded to make it to the funeral.
و همینطور من برای مراسم خاکسپاریش بسیار نشه بودم که برم به اون مراسم.
But when they were handing out the money that he left us, I was first in line.
اما زمانی که پولهایی رو که از خودش به جا گذاشته بود داشتن تقسیم می‌کردن، من اون موقع اولین نفری بودم که در صف دریافت کنندگان باشم.
And I did whatever I did when I had so I like to date by the hour. I'm very good dating by the hour.
What do you mean? Explain that.
I pay for sex.
Yeah. ایشون میگویند که بنده خیلی کارم در رابطه با اینکه کارمزد رو ساعت به ساعت بدم خیلی کارم خوبه. البته ایشون اشاره میکنن به امورات جنسی.
So when I got that money, I called a sex worker. She came to my apartment. She brought a free base pipe and she stayed for 6 months.
Oh my God. وقتی که من از چنین پول نقدی به همراه داشتم، من کسی رو که متخصص این کار بود و کارش خودفروشی بود دعوتش کردم که بیاد و ایشون وقتی که آمد به همراه خودش اون پیپی که باش کرک میکشیدم آورد به همراه خودش و 6 ماه آزگار ما این داستان ادامه دادیم در اونجا.
And so if you can picture the short, fat, mulleted Jew running around his apartment chasing a sex worker for 6 months, getting nowhere.
خب تصور کنید که یک شخصی با قد کوتاه و چاق در به در و دنبال اون کسی که خودش رو خودفروشی میکنه همینطور دور آپارتمان هی دنبالش بدوه برای اینکه خب اصلا نمیتونه اصلا کاری ازش بر بیاد، کاری انجام بده. و این داستانی بود که ما در اون مدت در کنار هم داشتیم.
I hadn't been given the term pitiful and incomprehensible demoralization yet, but that was.
میگوید که من هنوز به اون مرحله ای که واقعا پاک باختگی از همه جهات که حالت بسیار بسیار اسفناکی پیدا کرده باشم، اونجا تازه متوجه شدم که من در قعر این همچی داستانی هستم که اصلا به هیچ وجه نمیتونستم دیگه اصلا راهی به جایی اصلا به هیچ وجه چیزی برای من چیز دیگه مایستر باقی نمونده.
And what happened for me is my grandpa who spent 70 years building a better life for his grandchildren, I smoked it up with a sex worker in 6 months.
در نتیجه اون زحماتی که پدر بزرگ من 70 سال آزگار تونست با کار خودش به ثمر برسونه، من این همه کار و زحمت و ثمره رو در ظرف 6 ماه با استفاده از همون کرک تمام دود کردم.
And that black hole of shame from my actions was something I was going to take to the grave with me.
و چنان این نقطه تاریکی که مملو از شرمساری بود، من همچی چیز رو قرار بود که با خودم به گور ببرم.
So if you're new to Alcoholics Anonymous, I don't know what that shame is that you're bringing to us, but I can promise you that if you do the work in Alcoholics Anonymous, you can be free from it as well.
من نمیدونم شما از چه نوع شرمساری در خودتون احساس میکنید، ولی من این قول رو بهتون میدم که این آوردن این شرمساری رو به برنامه الکلی های گمنام، این باعث میشه که این از بین بره و شما به ثمره مطلوب برسید.
And what happened for me is I got thrown out of that apartment by the US Marshals.
اتفاقی که برای من افتاد در اون زمان این بود که شریف آمد، کلانتر آمد و بنده رو از اون آپارتمان انداختن بیرون.
And ended up in a little apartment in West Hollywood.
و یک آپارتمان بسیار محقری رو در شهر وست هالیوود من اونجا ساکن شدم.
And one night I was doubled over in some pain and went to the hospital emergency room.
شبی بود که من از نظر درد بسیار وضعیتم خراب بود، بسیار وحشتناک در درد بودم و منتقلم کردن به قسمت اورژانس بیمارستان.
They gave me a shot of Demerol and told me not to drink.
یه تزریقات مسکنی که به اسم دمرال هست من زدن و به من توصیه کردن که مشروب مصرف نکنم.
I went home and drank because that's what I do.
من بعد از اینکه مرخص شدم رفتم منزل و مشروب خوردم به خاطر این کاری بود که من می‌کردم.
And here's where I start to understand how the disease of alcoholism manifests itself in me.
در اینجا بود که من متوجه شدم چطوری این بیماری الکلیسم خودشو به ظهور میرسونه در وجود من.
I believe I play by a different set of rules than anybody else on the planet.
من اعتقاد داشتم یا دارم که من با یک روش و یک نوع متفاوتی من این اموراتمو به انجام میرسوندم که کاملا مغایر بود با بقیه.
I'm a little different, I'm a little special, and I don't have to play by your rules.
من متفاوت هستم، من آدمی هستم نمونه، یعنی من خیلی نمونه است. بله. و من هیچ لزومی نداری که با اون قوانینی که بقیه زندگی میکنم و طی طریق زندگی میکنم من اصلا به اونا کاری ندارم.
So I knew I was going to the doctor the next morning. I knew he was going to take blood. And I believed to my innermost self that he would not find alcohol in my system.
He would not?
He would not.
Uh-huh. پس بنابراین روز بعد من رفتم پیش دکتر و میدونستم که از من خون خواهد گرفت برای آزمایشات و من حتما یک کاری میخواستم بکنم یا کردم که در این آزمایش به هیچ وجه اثری از الکل دیده نشد.
So he drew blood. He came back and said, "Do you drink?"
بنابراین ایشون خون بنده رو گرفتن و بعد از آزمایش هم بنده گفتن که سوال کردن که آیا شما مشروب میخوری؟
And I said yes sir, one glass a night.
و من جواب دادم بله قربان، من فقط شب یه گیلاس میشم مشروب میخورم.
And he said it's noon and you have a 0.25 blood alcohol level.
و ایشون گفتن که الان ظهره و شما درصد الکلی بدنتون ممیز 25 هست، یعنی یک بسیار وحشتناک از حد معمول بالاتر.
You also have a distended liver.
شما
check you into the hospital.
Extended liver and what?
A distended liver, and I'd like to check you into the hospital.
و ایشون گفتن که شما جگرتون بزرگ شده و من دوست دارم که شما رو بخوابونم در بیمارستان.
And on my way to the as they were checking me into the hospital, I had an atrial fibrillation of my heart because my detox from alcohol was so hard.
Oh, they administered AFib?
Yeah, AFib, and threw me into coronary care for 3 days.
Wow, wow, wow. وقتی که این اتفاق افتاد من میخواستم ببرم برای که بخوابونن و بعد من قلبم یه دفعه وارد یه شوکی شد که با دستگاهی که اونجا شوک قلبی ماساژ قلبی رو وارد میکنن منو اونجا ماساژ قلبی دادن و من رفتیدم توی یه شوک قلبی برای مدت 3 روز.
So when I tell you I came to Alcoholics Anonymous dying of alcoholism, it's not because it sounds good on the screen.
من وقتی که شما میگم من به خاطر اینکه داشتم میمردم از بیماری الکلیز از این بیماری داشتم میمردم این برای این نیست که من اینو به شما بگم و یک خیلی خوشایند باشه براتون یا برای من خوشایند باشه yes
and what happened for me is I started I'll make it short because I want to talk about step 10 and how step 10 has absolutely revolutionized my life.
من در اینجا میخوام این داستان رو مختصر کنم و وارد بشم به قدم دهم و بگویم که چطوری این انقلاب در زندگی شخصی من به وجود اومد.
But what happened for me is I got busy in Alcoholics Anonymous.
من در الکلی‌های گمنام بسیار مشهور شدم.
And step 10, so I started dating this woman.
من شروع کردم به عرض شود که راندوو گذاشتم و بیرون رفتم با این خانم.
And we moved in together.
و ما با هم دیگه شروع کردیم به زندگی کردن.
My sponsor at the time gave me some really bad information.
و راهنمای من در اون موقع به من یک سری اطلاعات بسیار بدی رو داد.
So I called a man named Scott Redman.
و من آقایی رو به اسم اسکات ردمن باهاش صحبت کردم.
Who I had heard speak at an AA meeting and asked him for help.
و من به این آقا زنگ زدم و گفتم که من احتیاج به کمکت دارم چون ایشونو من در یک جلسه الکلی‌های گمنام شنیده بودم صحبت.
And he said, "Honey, I can help you."
و گفتش که من عزیزم میتونم بهت کمک کنم.
And I went over to his house and we opened the big book, the third step prayer. We got on our knees, we held hands, and we said the third step prayer with one another.
و من رفتم به منزلش و زانو زدیم و دعای قدم سوم رو با هم دیگه خوندیم.
And then he introduced me to the inventory process.
و بعدش منو آشنا کرد با چگونگی و طرز عمل کرده تراز نامه و تراز گرفتن.
As it's outlined in the book.
همونطوری که در کتاب بزرگ نوشته شده.
It tells me resentment is the number one offender. It has the power to actually kill.
گفتش که رنجش بزرگترین عامل شکست و بازدارنده ماست و این باعث عدم موفقیت میشه.
It also tells me the wrongdoings of others fancied or real, which means go ahead.
Okay. همینطور به من تذکر دادن که کارهایی که در حق دیگران چه به مناسبت و یا خیالی باشه چه عملی واقعی باشه یا تخیلی باشه اونها رو به من هم تذکر دادن. Yes.
Which tells me that it didn't really have to happen. I just had to think it happened.
و احتیاجی نداره که در دنیای واقعی اینا اتفاق افتاده باشن یا خیر این تصور و فکر منه که من فکر میکردم به وجود اومده و واقعیت داشته.
And I don't get to pick and choose when the sentence come. My responsibility is to treat them the way they're outlined in the book.
و من هیچ اختیاری ندارم که چطوری اونا رو انتخاب بکنم به طریق دلخواه خودم و با اونا مقابله بکنم و باید این درست همون نعل به نعل و نقطه به نقطه چیزی که در کتاب بزرگ نوشته شده انجام بدم.
Now I'm 30 years into my practice of Alcoholics Anonymous.
من 30 ساله که در الکلی‌های گمنام مشغول کار کردن قدم ها هستم برنامه رو.
I'm married 24 years.
24 سال که ازدواج کردم.
I'm the father of a 19-year-old little girl.
دخترم 19 سالشه.
I own a small business.
یک شغل کوچکی رو دارم.
And people don't behave properly in every area of my life at all.
و مردمی که باهاشون معاشرت میکنم اونطوری که میباید خب اونا رفتار نمیکنن اونجوری که باید رفتار میکنن.
And I get resentful all the time.
و به خاطر این من دائما احساس رنجش میکنم.
And my responsibility is to not punish anybody for my resentment.
و من مسئولیت من اینه که من بقیه رو به خاطر این داستان تنبیهشون نکنم.
And the fourth step, and now the tenth step, because the tenth step is just the continuation of a personal inventory.
و بنابراین قدم دهم که ادامه ایست از قدم چهارم که گرفتن تراز هست.
Tells me exactly how to treat the resentment.
و به من در این قدم میگوید که چطوری باید رنجش هامونو باش کنار بیاییم و مورد ترمیم و اصلاح قرار.
Let's say I'm resentful at, I don't know, my wife.
برای مثال بگیم که مثلا من از عیالم از همسرم رنجش دارم.
The cause is she's behaving like herself.
علت رنجش من اینه که زن عیال همسر من طوری رفتار میکنه که رفتار شخصیتیش هست.
Which is incredibly inconvenient for me.
که این رفتار شخصیتیش برای من بسیار باعث ناراحتی و دردسره.
So what does it affect in me? I'm resentful at my wife. She's behaving like herself. What does it affect in me?
بنابراین خب زن من اینطوری داره رفتار میکنه و اون طرز رفتارشه. خب این چه چیزی رو در من بروز میده؟ چه فعل انفعالاتی رو در من، چه کنشی، واکنشی رو در من ایجاد میکنه؟
It affects my self-esteem, pocketbook, ambition, personal relations, and sex relations.
این باعث میشه که اون عرض شود که اعتماد به نفس من در رابطه با مسائل زناشویی من، در رابطه با مسائل مالی من و بسیاری از امثال هم این اثر منفی بذاره.
So every area of my life is affected and she's done nothing.
بنابراین همه نقاط که من باشون سر کار دارم در زندگی که عرض کردم خدمتون مثلا تمام اینا مورد اثر و ضربه قرار میگیرن در صورتی که اون اصلا هیچ کاری انجام نداده.
And then the book tells me exactly what to do with that information.
و در اینجاست که کتاب به من میگوید که دقیقاً در این رابطه چه باید بکنم.
We disregard the other person entirely.
ما اون شخص رو به طور کل اصلا میذاریمش کنار.
What are my defects of character that are blocking me from being free?
به خودم میپردازم و سوال میکنم که اون نواقص شخصی من چه چیزی است که سد راه میشود در این رابطه.
I'm judgmental, punitive, retaliatory, angry.
من در این رابطه کاری که من میکنم من قضاوت میکنم، انتقام جو میشم و میخوام مجازات بکنم، مجازات گر بشم، شکنجه بکنم طرفو. And
all she said was good morning.
و تمام کاری که فرد متهم انجام داده بود این بود که بگه صبح بخیر.
But if I treat my resentment like a real piece of business,
اما اگر من این رنجشمو مثل یک کار شغلی باش روبرو بشم، اشکال شغلی باش روبرو بشم،
I have an opportunity to not punish her for my alcoholism.
من موقعیتو دارم که اونو مورد تنبیه قرار ندم برای اینکه من یک آدم بیمار الکلی هستم.
So that's the resentment part, and then the fear part.
خب این قسمتی است که راجع به رنجش هست، اما در رابطه با قسمت ترس عرض می کنم که
there's a page 68 tells me exactly what to do with fear.
برای این در رابطه با ترسم یا ترسهایم و مراجعه میکنم به صفحه 68 کتاب بزرگ.
So I put my fears down on paper.
بنابراین من ترسهامو می نویسم روی کاغذ.
Like, dear God, I'm afraid my daughter will be hurt.
مثلا این که می نویسم خدای عزیزم من می ترسم که دختر من مورد صدمه ای واقع بشه.
And then I say, dear God, please remove my fear of my daughter being hurt and direct my attention to what you would have me be.
و من میخوام که خداوند اون ترس منو از من بگیره جدا بکنه که اون و در قبالش اون چیزی که مشیت و خواست اون هست اتفاق بیفته.
And then the book is very specific. It says at once we commence to outgrow fear.
At once what?
We commence to outgrow fear.
و در اینجاست که به سرعت و به یک جهش بسیار سریع متوجه میشیم که کتاب میگوید که خیلی سریعا ما از رابطه با ترسیدن و ترس در اون فضایی که هستیم میایم بیرون و اونو پشت سرش میذاریم.
And if I use that 10-step practice and treat alcoholism like a real piece of business.
و من اگر الکالیزمو در این بیماری که دارم مثل یک در رابطه با یک چیز شغلی و کاری باش روبرو بشم،
I have an opportunity to live life.
من یک موقعیتی خواهم داشت که زندگی کنم
that I was unequipped to live.
که قبلا نداشتم این ساختار رو نداشتم که بتونم انجام بدم.
Before I got here.
که قبل از اینکه به اینجا وارد بشم.
So when I'm asked to speak at a meeting.
بنابراین وقتی که از من خواسته میشه که در یک جلسه صحبت بکنم،
I have only two actions. Walking towards a drink or away from a drink.
وقتی که از من اینو خواستن، من دو تا قدم و کار میتونم انجام بدم. یکی این که به سمت مشروب برم یا میتونم از اون دور بشم.
And the more actions I take walking away from a drink,
و هر چقدر که من اعمالی انجام بدم که از دور شدن در رابطه با مشروب باشه،
the greater the opportunity I have,
موقعیت بیشتری خواهم داشت
to live this beautiful life,
که موقعیت بیشتری برای من ایجاد خواهد شد که زندگی به این قشنگی رو بتونم ادامه بدم.
So when asked to speak at this meeting this morning,
بنابراین وقتی که از من خواسته شد که امروز در این جلسه با شما صحبت کنم,
the answer is you bet your ass I can.
و جواب من این است که با تمام وجود بله می توانم قادر خواهم بود.
So if you're new, my time is up. This has been really one of the most bizarre experiences I've ever had.
میگویند که اگر شما جدید هستید اجازه بدید که من مجددا بگم این یکی از بهترین و قشنگترین اتفاقاتی بوده که من داشتم, چرا که در رابطه با وضعیت ارتباطی دارم صحبت میکنم از طریق فری کانفرنس کالی به قول من همین که داریم استفاده میکنیم. Yes?
And I'm incredibly grateful to all of you for paying a 12-step call on me.
من بسیار و بسیار از شما متشکر هستم و واقعا بسیار این باعث شد که شما این کار باعث شد که شما یک 12 قدمی و در رابطه با 12 قدم شما به من کمک بکنید در حالی که من آمدم و اینجا صحبت کردم.
Thank you.
So that's your closing statement.
That's it.
Okay, Danny, allow me to double check with the base in Tehran, see what's going on, and then I get back to you immediately. Please.
I'll be right here.
Okay, sir. Okay, عزیزم خانم, ایشون صحبتاشون به